KIRN رادیو ایران. کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه اشتباه بیزینسی کردم که تو این اشتباه بیزینسی سال گذشته در تو 70,000 دلار کش رو از دست دادم و با این 70,000 دلار کش، چون خانمم با من بوده، اون دچار پنیک اتک شد.
نه نفهمیدم. نه آخه یعنی یه جوری از دست های تو بیزینس، مقصودتون چگونه کاری بوده؟
بله، کاری که تو بیزینس داشتم، میخواستم که یه کاری دیگه ای رو شروع کنم با یه عده ای که متاسفانه یه نوع کلاش بودن. جوری شد که من مجبور شدیم که 70,000 دلار کش رو در میان میدان بذاریم و اونا هم با یه چشم به هم زدن این پول رو به یه شکلی جا به جا کردن و پولو بردن.
مخصوصی از میان بگذارید یا در میدان؟ نه نفهمیدم، در میدان مثل که رفتید پول نقد یه جای گذاشتید؟
نه، توی همین جایی که نشسته بودیم، جایی که صحبت میکردیم، این قرار در این بود که من این پول رو بذارم و کمک اونا یه کاری رو انجام بدن که اینا با تردستی این پول رو به یه شکلی بسته‌بندی کرده بودیم، قاطی کردن و به هر حال یه چیز دیگه ای رو که کاغذ خالی بود جایگزین اون کردن. به هر شکلی اینا پول رو برداشتن و رفت و وقتی رفتن، منم بعد از یه چند لحظه بعد متوجه شدیم که سرمون کلا رفته. خانومم خیلی ناراحت شد، من داشتم دیگه سکته میکردم، اون به من دلداری داد و زندگی منو در اصل اون لحظه خرید، ولی باعث شد که خودش بیفته و همین افتادنش. الان یک ساله که من شدیداً درگیر شدم با مسائل دیپرشن. و انقدر دیگه هستش که چون سنم هم بالا هست، من 60 سالمه دیگه، توان اینو نداشتم که بقیه داستان رو برم، اصابم ریخت کنم به هم دیگه، تنها دایی که پیده کردم یک چشم برمیدنم بش با کمک خواهد.
من شما چه مدتی است که در از خارج در خارج ایران زندگی میکنی؟
من 14 ساله بمشید 19 ساله که الان خارج از ایران زندگی میکنم.
اون وقت اگر بگم این 70,000 دلاری که میفرمایید چند درصد یا چه مقدار دارایی شما یا ثروت شما بوده یا هست چی میفرمایید؟
از دارایی من نسبت به این 70,000 دلار پولی نیست اصلا در معنای اون، شاید بگم که نه، شاید بگم 5 درصدش مثلا بوده.
بنابراین شما یه چیزی نزدیکی 1,400,000 دلار پول دارید، حالا هر دو به هم ریختید به خاطر 70,000 دلار؟
همین، من طوری نشده، من تونستم از گفته های شما که اون دائما گوش میکرد و 10 سال تموم مرید شما بود، بچه های منو به یه صورتی اینقدر عاقل و خوب بار آورد از گفته های شما، من هیچ مشکلی نداشتم. من تنها مردی بودم که تو زندگیم بعد از 34 سال این اولین مشکلی بود که منو اپادر آورد.
آه چرا ازم؟ چرا اینقدر بهتون برخورده؟ یعنی آدم ها وقتی که خوبند و اطمینان میکنن آسیب میبینن، آدم ها وقتی بدند و اطمینان نمیکنن از این آسیب هم نمیخورن. بنابراین حالا اگر یه زمانی بود که همه زندگی شما برهم میریخت و وضعیت زندگی مالیتون، تحصیل بچه ها، سلامتیتون به هم میریخت، خب آدم میتونست بفهمه که اون عدد یه جایی داره. ولی وقتی که من و شما یه خونه میخریم 500,000 دلار میشه 600,000 دلار یا میشه 530,000 دلار، خب باشه جوری کنار میام، هیچ کس هم حتی ممکنه یک ساعت هم ناراحت نشه که از 600 اومده به 530,000 دلار از دست داده. حالا شما به نظر من بیش از اون از دست خودتون و بازی که درگیر شدید و یه مقدار ای بسا شاید برخی از اوقات حرص و طمعی که به یک بیزینس کاملا قلابی دل بسته بودید به هم ریختید، یعنی بیش از اون که خود پول رو شما اثر بگذاره این است که درگیر این بازی شدید، واقع بینانه نگاه نکردید، بعدم بی خودی ای بسا طمع کردید یا هر چیز دیگه. چون موضوع وقتی که یه چیزی رو من گم میکنم که 5% تا 10% و ثروت و درآمد منی که خیلی از اوقات تو زندگیم آنچنان اثری نداره، فقط عدداست که پایین و بالا میره، قرار نیست یه چنین زمینه داشت باشه که شما بخواید در اون لحظه سکته کنید ایشون بعدن دچار حمله هراس و وحشت بشن. واقعا به من چون مهمش اینه که فکر بکنید چرا اینقدر موضوع برای شما گرون و سخت بود.
ببینید درست حضرتید یه مقدار زیادیش از اینی که به هم خیلی فشار اومد که من انقدر ساده و بچگانه به این قضیه نگاه کردم و نتونستم یک مقدار بیشتری در این مورد فکر کنم. من یه آدمی بودم در نهایت تو بیزینس سالهای سال زندگی کردم و تونستم خودم بکشم بالا و درست شاید این اولین ضرری بود به عنوانی که بگم هنگوف، بیکاز زن من دائما با من کار میکرد و اون پولا رو جمع میکرد و میگفت که یه روزی اگر اقتصاد خراب بشه این پول به درد ما میخوره، ازش میشه استفاده کنی. و به خاطر همینم فشار زندگی مقدار زیاد بود، بهش گفتم منم سعی میکنم بیزینس رو تغییرش بدم یا بفروشمش و در نهایت یه مقدار آرامش بیشتری بگیریم، دیگه خسته شدیم ما با هم اینقدر کار کردیم. که در این میان کسایی پیدا شدن که اومدن وارد بیزنس شدن که به عنوان این که بخون بخرن، ولی یه طریق دیگه به یه شکلی اومدن تو و این پول رو من گذاشتم و اینا تلاشی کردن و پول رو بردن. وقتی که زن من دید به این راحتی این پولا رفت، اون از ما افتاد به طوری که دیگه نمیتونه خودش رو نگه داره و دو سه بار از قصد خودکشی داشت و من بردمش دکتر. الانم بیر دارو هست، یه مقداری سیفلکس میخورد، یه مدت 6 ماهی، حتی 1 ماه تو بیمارستان مون. الانم دوباره یه داروی دیگه ای رو داره استفاده میکنه که آخر دکترش گفت که متاسفانه این رو باید داریم به خوابونش بیمارستان، چون این اصلا از تو ذهنش بیرون نمیره و دائما داره این رو فکر میکنه.
حالا بذار من بذار
به منم دیگه اعتماد قبل رو نداره.
حالا اون اشکالی نداره،
حتیمه سامان مدست داره.
نه ببینید، نه ببینید عزیز، شما اولا 3-4 تا مسئله اینجاست، یه ذره پیچ داریم. اولا همسر شما چه نقشی داشت در اینکه این کارو بکنیم یا نکنیم؟ بیشتر موافق بودن این کارو بکنید یا نه؟
نه موافق نبودن، موافق نبودن که من این پول رو بذارم. ولی موافق بودن که بیزینس رو بدم بره بفروشم.
خواخ شما که واسه بیزینس رو بفروشید چرا پولاتونو بردید اونجا؟ اون اصلا من نمیفهمم. حالا وارد جزئیاتم ببینید عزیز، من فکر میکنم شما اگر بخواید به ماجرا سوزناک نگاه کنید که اون روز خواستیم بستنی بخریم، بعد گفتیم نه نخریم و 2 دلار گذاشتیم کنار، بعد این 2 دلار رو جمع کردیم شد 70,000 دادیم بالام، خب وقت میذارین زیر گریه. در حالی که اگر به عدد 70,000 در مقابل آنچه که دارید نگاه کنین، موضوع اینجوری نیست. علاوه شما به قول خودتون این 70,000 دلار یا خانم پولا جمع کردن برای یه روز مبادا. خب اون روز مبادا همه الان روز مبادا است. روز مبادا میتونست به دلیل اوضاع بد اقتصادی باشه، اینجا میتونست به دلیل اتفاق بدی باشه. نتیجتاً شمایی که این پول رو یه ذره اضافه اون زمان داشتید نگه داشتید برای یه روز مبادا، خب روز مبادا همون مبادا بود که بادا شد و اومد و این گرفتاری به وجود آورد. این همه ماجرا بیش از اینه. یعنی من فکر می‌کنم شما و همسرتون یه مقدار در یه زمینه‌هایی یا ایشون با این حال بدی که پیدا کردن سابقه و موردی داشتن و بعدم ماجرا بیشتر براتون جنبه روانی داره یا نگاه عجیب و غریبی که به پول دارید. حالا بذارید پیام‌ها رو ما بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتون ادامه بدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه هو ما حدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه هو.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه هو همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو به روی محل سابق خود دایره است. با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین محل برای از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر، 7 روز هفته در خدمت شماست. نیولوک در 2 محل گلندل و انسینو جنب سینمای تاون سنتر. newlookskincenter.com.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. من BMW نو خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون هم پس گرفت.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی مکانیای اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی‌وی‌تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز برایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، بذار من ازتون سوال کنم. خانم قبلا سابقه استراب، افسردگی، وسواس اینا رو داشتن؟
من چیزی رو تو این مدت به اون شکل ازشون نمیدیدم، ولی یه مقداری قبل از این حادثه که پیش بیاد گاهی مواقع برمیگشت، مثلا احساس میکرد که گاز رو خاموش نکرد، یا میومد از این مغازه که میادیم بیرون میومد در رو دوباره چک میکرد، بعد میگفتن که بستیم در رو دیگه چرا دوباره چک میکنیم، یا از خونه میومدیم بیرون مکشور میکرد که مثلا نمیدونم در اتاق بسته باشه، یا بچه ها دیر میومدن زنگ میزد که کجا هستن، بسیاری که بچه ها بزرگ هستن برای خودشون و در نهایت با ما زندگی میکنن. این بود که این مسائل رو حدودا من درش میدیدم، ولی چیز دیگه این نبود.
خب آخه اینا نشان دهنده اینا نشان دهنده استراب و وسواسشون، یعنی اینا علائم مهمی هست، یعنی این مثل این است که به چیز کم اهمیتی نیست. این کاری که ایشون میکردن نشون دهنده استراب و نگرانی و وسواسشون حداقل، و بعد زمینه ای رو معمولا اینا فراهم میکنه برای افسردگی. حالا این مدت شما در ایران هم با هم کار میکردید یا فقط در خارج از ایرانی که با هم کار میکنی؟
نه اونجا هم کار میکردیم، ما 27 ساله که 28 ساله با هم کار میکنیم.
اون وقت تو چه جور کاری هستید؟
آتو مکانیک.
خب اون وقت تو این کار که هستید چند رازه واقعا آخه بیزینسیست که مقدار حساب و کتاب خیلی مشخصی داره، بیزینسی که باش درش ریسک و خطر و اینا باشه که نیست، و بعدم نشون میده شما واقعا در دوران نوجوانی و کودکی خیلی درگیر ورزش نبودید که به باختن عادت کرده باشید. من فکر کنم فقط این باختنه که بیش از همه شما رو اذیت کرده. شما رو حالا همسرتون به نظر من زمینه و سابقه رو داشته، و بعدم به خاطر اون حادثه که ای بسا گفتم تأثیری تو زندگیتون با توجه به درآمد و ثروتی که اشاره کردید نداره، بیشتر یه مسئله واقعا نمیدونم روانی است، ولی از کجا میاد نمیدونم. ای من بگر که در خصوص حال همسرتون بگم ایشون چقدر آدم محافظه کار و یا از نظر مالی و یا آدم خسیسی بودن، من شما چی میگید؟
در مقابل همسرم؟
درباره ایشون، درباره ایشون، ایشون آدم خسیس محافظه کاری بودن، مراقب، مواظب، نگران؟
خسیس نبودن، نه، دست دل باز هستن، الانش هم هستن، ولی نسبت به اینه که آینده نگر باشه و همیشه دلش میخواست که چپش پر باشه، این رو داشت، همیشه داشت.
خب حالا به من بفرمایید خود ایشون اگر یک کسی بهشون بگه چرا اینقدر ناراحتید یا ناراحتی میکنید، پاسخشون چیه؟ یعنی توضیحی که معمولا میدن یا خواهند داد چه است؟
میگه من چرا اینقدر بچگانه فکر کردم با تو اومدم و چرا هم گذاشتم که به راحتی تو این پول رو بذاری وسط، چرا باهات درگیر نشدم؟
خب پس ببینید موضوع باز حمله به خوده، یه نوع خودآزاری است، یه نوع تنبیه و مجازات خوده که هر دوی شما دارید. یعنی شما آدمایی یه مقداری سختگیری هستید نسبت به خطا و اشتباه خودتون و دیگران، و این موضوع رو به دلیل به نظر من یا اونگونه خودتون دارید بیر آشکار بودن عیب و ایرادش و بی‌اعتنایی بهش خودتون رو سرزنش میکنید. ولی آخه ببینید شما رنجی که حتی اگر به این پول احتیاج می داشتید رنجی که شما به خاطر بیپولی میبردید انقدر نبود که شما دارید به خودتون رنج میدید، به خاطر پولی که ای بسا هیچ وقت هم بهش احتیاج نباشه. چون ببینید عزیز، ماجرای پول یه جایگاه خاصی داره، مثل حواس، وقتی که نباشه آدم میمیره، ولی وقتی که هست انسان بهش توجه و اعتنایی نداره و بسیار از اوقات این عددا تأثیری تو زندگی ندارن، حتی برخی از اوقات یه ذره عددا که بالا میرن مسائل مشکلاتی هم ممکنه به وجود بیارن. علتی که نمیخوام بگم این است که من هنوز نمیفهمم چرا هر دوی شما این ماجرا رو تبدیل کرد به چیز عجیب و غریب، بلاوه موضوع واقعا یه همچی عدد پولی با ثروت شما جایی برای این گفتگو نه. حالا سوالی که ازتون دارم اینه که این موضوع رو هیچ کدومتون از قبل حد زدید ممکنه ای با ایرادی داشته باشه، اشکالی داشته باشه، یا اینکه اصلا فکر نکردید؟
نه ممکن... من اصلا فکر نکردم. خطمون به من میگفت که تو رو شاید هیپنوتیزم کردم، ولی ایشون با این که اومد توی جریان حدس میزد و میگفت که من نمیخوام، ولی چون خیلی منو دوست داره و منم اونو دوست دارم، اون بیش از حد به من اعتماد داشت، فکر میکرد که من این کار رو دارم میکنم مثل کارهای دیگه میتونه یه اندازه موفق ادامیز باشه، و وقتی این عمل پیش اومد متاسفانه من اعتماد خودم رو که نسبت اون به من نسبت من داشت من از دست دادم. حتی دیگه از منم میترسه و میگه که تو زندگی منو گرفتی و من گیوتی هستم به دلیل این که چرا با تو مبارزه نکردم و چرا نیومدم پا بذارم که اگر این کارو کنیم مثلا من از تو جدا بشم.
آخه داستان این است که نه صبر کنید، این موضوع رو حالا که اتفاق افتاده، بعد از اینکه این اتفاق افتاده چرا همچنان این مسئله رو دارید؟ برای حالا ایشون به شما اطمینان نکنن اشکال نداره، دفعه دیگه خواستید شما سرمایه گذاری کنید یا کاری بکنید ایشون به شما اطمینان نمیکنه، میرید پلوی اقتصاددان یا یه کسی که در این کار هست متخصص نظر او رو میخواید. حالا این اعتمادات چه بهتر که نباشه برقی از اوقات. حالا شما چرا این بازی رو در آوردید که او به من اعتماد نداره؟ اعتماد نداره درباره انتخاب یا تصمیم مالی شما؟ همون به
نه، من میدونم وقتی اون من داره مریض شد و افتاد فکر کنید که من یه پا ما دست دادم و همینچنان احساس میکنم که یه پا ندارم.
آخه عزیزم شما که نه ببینید
همش پیش اینه که چرا این نمیتونه بپذیره که یه اتفاقی بوده افتاده، بلش کن.
آخه برای اینکه هیچ کس با دو نفر شما با هم کار نکرده، یعنی این موضوع بر اساس اطلاعاتی که شما من دادید که نمیتونه اینقدر عمیق و سنگین باشه، یعنی شما یه دوتایی درگیر یه بازی شدید که باید فهمید پشتش چیه. یعنی شما همدیگر میگید دوست داریم، خب باید واقعا ببینیم یعنی چی. معتقد هستید که با هم کار میکردید، باید فهمید یعنی چی. چون برخی از اوقات کار نمیکردید، شما یا مجبور بودید یا با خودتون نمیتونستید باشید یا به دیگری اطمینان نمیکردید، باید کنار هم میبودید. من نمیتونم.
نه با هم کار میکردیم، خیلی حفی بودیم، خیلی حفی بودیم.
آخه شما در تمام مدتی که کار کردید، نه صبر کنید، شما در تمام مدتی که کار کردید چرا نشد که اشتباهی بشه، کلاهی سرتون بره که انقدر به هم ریختید این دفعه؟
نه
یعنی
هر همین میگه نه.
خواخه مثلا فرض کنید یه کسی میاد به شما یه چکی میده، بعدا این چک وصول نمیشه، بعدا اون آدمو نمیتونید پیدا کنید.
نه اونجوری توضیح نمیدم بهتون. به اون شکلی که دارید میگی متاسفم من شاید یه ذره اشتباه کردم. پول توی بیزنس میاد، یکی $500 نمیده یا یکی $1,000 نمیده یا یکی $2,000 نمیده. من به راحتی ازش گذشتم، میگم تو بیزنس میتونی مشکلات رو داشته باشه. ایشون یه مقداری سخت‌تر از من ول میکرد و کماکان بعضی مواقع میرفت و دنبالش تا بتونه بگیرتش، ولی من بهش گفتم ایدی نداره، حالا رفته اشکال نداره، بعدا من میتونم در بیارمش. اما این پول که رفت دیگه اون میدونه که جایی نمیتونه بره اونو بگیره، در نتیجه دائما خودش رو گیوتی میدونه و دائما داره به خودش سوزن میزنه.
من درباره ایشون نمیدونم، حرفای شما هم یه مقداری عزیز برمیگرده به یه مقدار موضوع رو اغراق‌آمیز و بزرگ جلوه دادنه، نه جنبه های مثبت من شما رو خیلی جدی میگیرم که این گونه میفرمایید، نه منفی رو. برای که ببینید عزیز، شما با این پول میتونید در شرایط عادی هیچ کاری نکنید. یعنی فرض بفرمایید الان قیمت خانه اگر دارید به جایی که ارزشش باشه 700 هزار دلار باشه 800 هزار، چه فرقی؟ یعنی برخی از اوقات من تمام کوششم خدمت شما اینه که برخی از اوقات، نمیگم همیشه، برخی از اوقات این تفاوت ابدا تأثیری تو زندگی نداره، برخی از اوقات بسیار مهمن، با توجه به توضیحات شما تأثیری نداره. یعنی اینقدر بزرگ کردن موضوع معنایی نداره. شما حتی اگر در شرایط بدی هم قرار میگرفتید، مشکلاتی پیدا میکردید، این 70 هزار دلار رو بلیط بخت آزمایی میبردید، اینقدر به شما اگر شادی میداد، ای بسا یه دهم و یه صدم رنجی که شما دوتا دارید میبری نیست. آخه اینا باید با هم بخونه. من که نباید برم به خاطر یه دلار مثلا 50 ساعت کار بکنم. من باید بدونم رنجی که دارم میبرم برای 50 ساعت کاری که دوست ندارم خیلی بیش از این است که یه لذتی من میبرم از یه دلار. پس بنابراین یه همچی پیشنهادی رو خیلی راحت رد میکنم، حتی برای یه ساعت چم رد میکنم چون سه 50 ساعتش. من تعجبم این است که شما درباره این پول چرا یه چنین بازی نه در حد ارتباط با هم در ذهن و زندگیتون به وجود آوردید، مگر اینکه در حقیقت این به اصطلاح لاست استرا اون یه دونه کاهی بوده که گذاشته شده و پشت شماها رو شکسته. یعنی یه خبرایی بوده، یه مسائلی تو زندگی شما بوده که پنهان کردید، تو پنهان کردید، اینجا خودشو نشون داده. و به همجاست که من نمیدونم همسرتون که اون دوربر نیستن، دلشون میخواد که با هم صحبت کنیم یا نه؟ اگر میتونن به شما بگن خوشحال میشم. برای که من میخوام اینم ایشون کجا ایستاده. آخه این بیشتر، ببینید این درست مثل این است که من یه مهمونیم به هم بخوره مثلا تا 2 سال بیفتم، که مثلا مهمونی 30 نفر داشتن میامدن و تلفن کردم که نیایید، یا مثلا من اشتباه کردم این آمدن پشت در چون تاریخو من اشتباه گفته بودم، بعد خیلی بد شد برگشت. خیلی خوب، هیچ اتفاق خوبی هم نبوده، ولی دیگه دلیل نداره که من خودم رو یا دیگری رو سرزنش کنم یا اذیت کنم، اونم این همه مدت. یعنی من ارتباط نمیدم جان،
من خودم رو روی پا نگه داشتم، چون به دلیل این که به اینم میگم عزیزم هیچ گونه تغییری در هیچ چیزی به وجود نیومده، یا باید داده بشه داره داده میشه، اتوماتیکلی همه اینا داره انجام میشه، کار روزانه داره انجام میشه. تو دیگه خواهش میکنم بار زیادتری رو من قرار ندی. من دلم میخواد که تو رو شاد ببینم، بیای دوباره با هم دیگه شروع کنیم بقیه کار رو انجام دادن، از این بیشترم در خواهیم آورد. اما متاسفانه چون به من اعتماد دیگه نداره، حرف من رو قبول نمیکنه و ذهن منو برده به طرف خودش و منم از کار انداخته. من همش درباره این دارم فکر میکنم، همش درباره دکتراش فکر میکنم که کدوم روان پزشک برم و کدوم بهتره و چه کار کنم براش.
آخه این به این موضوع مرتبط نیست عزیزا. یعنی این، ببینید، این ماجرای قش کردن یه آدمی است مثلا ناخونش زخم شده، باید دلایل دیگری داشته باشه. یعنی این موضوع مستقیما علت اون که نمیتونه باشه که شما،
من بهش میگم بیا شما سوال کنه، من که نتونستم بزنم.
نه اگر دلشون میخواد، من هیچ نمیخوام تحمیل کنم بهش، نه اگر میخوان رو تشت دارم خوشحال میشم که بیان روی خواهد.
الان من میگم بیش
تمنا میکنم
سلام آقای دکتر.
سلام، خیلی خوشحالم که آمدید روی خط، ممنونم از این که دعوت منو برای این گفتگو قبول کردید. شما به من بفرمایید، احتمالاً گفتگوی من رو با همسرتون شنیدید، واقعا چرا این موضوع خارج از مسئله مالیش اینقدر شما رو اذیت کرده یا اذیت میکنه؟ شما چجوری بهش نگاه
میکنید؟ مسئله مالیش خیلی مهم بوده آقای دکتر، ما در شرایط که اونطوری که به شما فرمودن نیستیم.
اگر میشه بلندتر صحبت کنیم، بفرمایید جان.
این پول برای ما خیلی ارزش داشت، یعنی جمع کردن این پول به خاطر اینکه در زمانی که بیزینس به مشکل برمیخوره کلی به ما کمک میکرد.
خب اگر بخوره اگر مشکل بر نخوره چی؟
و نه معمولا مشکل بر میخورد ازش استفاده میشد بعد دوباره سر جاش گذاشته میشد که کمک واسطه مونه.
نه من اگر شما رو فهمیدم، فرض کنید که بیزینس الان کم میاره این ما 10,000 دلار، شما این پول از اونجا برمی‌داشتید 10,000 دلار می‌دارید بعد جبران میشد، درسته؟
بله بله.
خب بنابراین حالا اگر آخرش اینی که از این کسی 10,000 دلار قرض بکنید 1,000 دلار هم به اون بهره میدید.
بله
اینطوری خب. میشه. خب میشه بنابراین 1,000 دلار از دست بدید.
یعنی این اصلا بیزینس که ما با هم دیگه می‌کردیم مشکلات زیادی برمیخوردی و از اون بخی راه حل وجود داشت که من بتونم با بچه هم کمک بدیم اینو این مشکلات رو حل کنیم. این مشکلی که پیش اومد هیچ راه حلی توی مغز من به وجود نیمده. من این یکی رو چطوری حلش کنم؟ یک دو بومدون به شدت در صورت که ترسو اصلا نبودم و خیلی هم شاد و حفی بودم یهو سه ماه بیهوش شدم. البته دلیلش هم این بود که کار زیادم میکردم تا ساعت 12 شب از صبح تا 12 شب و سالها همینطوری ادامه داشت بدون استراحت.
آخ پس اون مسئله بوده. یعنی شما من میفرمایید هفته چند ساعت شما دو نفر کار میکردید؟
نه صبح کار میکردیم تا ساعت 11-12 معمولا.
هفته چند روز؟ هفته چند روز کار میکردید؟
6 روز هفته کار میکردیم.
یعنی شما یه چیز نزدیک 80-90 ساعت در هفته کار میکردید و دوتایی رو هم مثلا 150-60 ساعت.
بله. بعد اون وقت توی خونم که روزی یک شنبه لباسشویی داشتم و غذا پختنه برای یک هفته و بعد اون وقت تا اینکه چیزه.
خب این پول پس به زحمت بسیار به دست آمده.
خیلی خیلی، یعنی که از خورده های آهنی که تو مغازه بوده من فروختم اینا رو جمع کردم از حراجی خرید بکنم پولا جمع کنم که کمک باشه برای
چیز. بله نه متوجه هست. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما این پیام ها که آمده بشنویمش بند دنبالاش صحبتون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید شنگان عجبند بعد از چند پیام بابا.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-779.
سلام، چه موقع خوبی اومدی به من سر بزنی. آخه برای مهمونی بزرگ فردا دارم میرم کیو مارکت. اگه کاری نداری بیا با هم بریم.
بازم کیو مارکت؟ تو پریروز اونجا بودی.
از یک مارکت پرپیمونه که انواع گوشت و مرغ و ماهی تازه، انواع سبزیجات و میوه‌های باب مهمونی رو با انواع نیازهای دیگه تدارک دیده، نیازی ندارم برم به مارکت دیگه.
کیو مارکت واقع در شماره 17261 ونوون نبش لوئیس 818-345-4251.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من هستم.
بله خواهش کنم. بذارید من ازتون یه سوال بکنم. شما این سابقه حال اینقدر بدتون رو قبلا هم داشتید یا نداشتید؟
دیگه به مرور شروع شده بود که یه دستگاهی رو میخواست بخره. بعد من گفتم این سرمایه گذاری رو نکن چون خونمون رو پیاف کردی، ما زیر فشار زیاد نریم. بعد اون وقت اون دستگاه رو رفت خرید و بعدش هم بچه هامون هم کمک کردن تا این دستگاه را بیفته، ولی این دستگاه به جز ضرر برای ما هیچی نداشت و اون همون پی‌آف خونه همه خرج اون دستگاه شد و این دستگاه خونه یعنی در واقع بدهکار شد دوباره. بعد از اون ور یه مقدارم وام گرفت برای مغازه. بعد همه اینا فشار می آورد، ولی من چون دیگه زیر بار این مسئله رفته بودم بهش می گفتم که تو از اول زندگی دست هر کاری که زدی رفتی بالای کوه، خودتو پرت کردی پایین، من دیدم داری نابود میشی. من مثل عقاب اومدم زیر نگره داشتم، اونقدر سنگین بودی که افتادی رو من له میکنی و تو خودت بلند میشی میگه عجب دوشک نرمی دارم. بعد دوباره شروع میکنی، ولی از قبلم مثلا یه بیزینس هایی میکرد، یا میخواست زندگی یه نفر نجات بده و یا یه بیزینسی رو برای یه نفر کلی سرمایه میذاشت، بعد میخواست شریک بشه. من گفتم نه شریک نشدم، سلاهامو میدم تو سیرا هم میخواد بریزی هرچی. بعد اون وقت به داشت کشتگی برمیخورد، بعد با تمام وجودم با دو تا وقتی 3 ساله 4 ساله که رو کارتون میخوابیدم میرفتیم نجاتش میدادیم که از داشت کشتگی نجات پیدا میکرد. ولی اون موقع ها جوان بودم و میتونستم قدرت داشتم که چیز کنم، بجنگم و بجوام و مثلا یهو 3 روز نخوابم، یه موقع میشه 3 روز نمیخوابیدم، آنتن تلویزیون مونتاژ میکردم، بعد میامدم غذا نداشتن بچه هم میامدم یهو چشم رو با میکردم میدیدم دارن زرست میشورن از توی شلوارشون داره آب میریزه. بعد ولی از دور خستگی بیشتر حد چیز به کمپلکس سر می کشتم که بتونم جون داشته باشم کار کنم این ورشکستگی رو نجات بدم. بعد دیگه از ترسم گفتم باید حالا که توی این مملکت هستیم باید سفرمون پر باشه که اگر به درد سر افتادیم. یه دفعه تازه اومده بودیم تو کانادا، 1.5 سال بعد کمرش دیست که کمرش ترکید اومد بیرون که دیست که مصنوعی گذاشتن براش. بعد من به کارهای خیلی پایین دست دادم تا بتونم زندگیمونو اداره کنم. بعد هیچ استخدامش نمی کردن. گفتم حالا میخوای یه محلی رو باز کنی باز کن، من به تو کمک میکنم با بچه ها. هر دفعه خواسته به ایران، چهار ماه رفت ایران مسافرت، من و بچه هم تو سن 12 سالگی بیزنس اداره میکردیم.
ایشون برای چی میرفتن چهار ماه دفعه ایران میمونده؟
میرفتن به مغازهی که تو ایران داشتیم سر بزنن، ولی فشاری که اینجا به همون میامد چیز با کمبود نالجی که داشتیم به همون خیلی فشار میامد، ولی همه رو با خنده و اینا و با التماس کردن به میکانیکای دیگه کمک میگرفتن تا بتونم این بیزینس رو بگردونم تا ایشون برگردن. بعد
بذار آخه یه دلیل دارم میپرسم، این چهار ماهی که ایشون میرفتن سر آدم که میخواد بره سر بزنه، خب چهار روز میره، چرا چهار ماه؟ ضرورتی داشت؟
چهار ماه میرفتن 13 تا نوار عروسی بر من میابردن که رفته بودن بگرده.
خب شما فکر نمی کنید، سب کنید، شما فکر نمی کنید تمام اون مدت شما ترمز ایشون بودید، ایشون هم گاز میداد و میرفته؟
ترمز ایشون یعنی میگفتم نکن،
یعنی قصدم این است که به هر حال اگر شما مواظب و مراقب نبودید ایشون خیلی بیشتر با مسائل و مشکلات روبرو میشد.
بله بعد این دفعه هم که این طوری شد، من صبح زود به سرم گفتم که پدرت داره یه دیوانگی میکنه، کمک یه اینا فقط میترسم بابا تو. بعد ولی الان هم که اینجا هستیم، الان این کمرش از دست داده دوباره، الان رو تخت خواب یک ماه بستری شده. بعد پسرم از کارش اومده بیرون، رفته تو مغازه. بعد دخترم همین الان از مغازه اومد که بسونه نامه ها رو عمر درست کنه. و بعد بله
خب بله نشون میده که، ولی ببینید عزیز، چون آخه ایشون دوتا تصویر به من دادن که ذره مثل این که واقعی نبود. اولا واقعا این که این 70,000 5% دارایی یا ثروت شما هست درست
نبوده.
جان
نه اینطوری نیست.
اوکی. دوم این که واقعا شما اینجوری که شما میگید دوتایی روی هم هفته 130-140 ساعت 150 ساعت کار میکردید، آخه اسم این که همه چیز خوب است نبوده. بلن به من بفرمایید، ایشون میگفتن من همسرم رو دوست دارم، همسرم من رو دوست داره، واقعا با این نوع کار کردن و این نوع مسائل مشکلاتی که ایشون اینگونه که شما میفرمایید به وجود آوردن، واقعا نوع رابطه و ارتباطتون شما چجوری توصیف میکنی؟
خیلی مهربون بودیم و من میگفتم به هر حال مشکلات رو باید حلش کرد، ولی بهش هم هی گوشزد میکردم که نوالای شما رو همه خریدم، من اون خانومی هم که اون تابلو رو به شما دادم
مال انسان عشق رو.
بله
من
اون روز حالم خیلی خوب بود، 5 روز بعدش این اتفاق افتاد.
حالا خوشحال میشم این سفر که من میام تورنتو مهمان من باشی، تشبیرید شما و همسرتون.
آقا دکتر یه مشکل دیگه پیدا کردم، اصلا نمیتونم صدای شما رو گوش کنم.
اون عیبی نداره، اون نشون میده حالتون داره خوب میشه.
همه رو گوش کردم ولی الان خجالت میکشم، متوجه؟
نه ببینید از اولا ممنون میشم مهمان من باشید، من تورنتو 23 که هستم، شما و همسرتون تشبیه دلم میخواد ببینمتون. اتفاقا هر کس که به خانه من اومده اون رو دیده فوق العاده تحسین کرده، برای اینکه کار بسیار قشنگ و خوبی انجام دارید و زمینه هنری و توانایی هاتون فوق العاده است. از این بابت هم خوشحالم که خودتون رو معرفی کردید. من تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که یک چاره ای ندارید جز اینکه این اتفاق بد رو پشت سر بگذارید، خودتون بیشتر و بهتر میدونید.
دکتر مشکلم اینه، بعد از این اتفاقی که افتاد من 4 ماه بیهوش شدم، بیهوش شدم، بعد همش بوی بد احساس میکنم، تمام غذاها رو میریختم دور، بعد شروع شد به این که لال شدم، یعنی دیگه حرف نمیتونستم بزنم، میخواستم حرف بزنم قفسه سینم فشار میورد، با حرف نمیامد، حرف برام نمیامد بیرون. بعد اون وقت در همون موقع هم یه جراحی داشتم، عفونت داشتم، رفتم دکتر، دکتر متخصص گفت ایشون از نظر روانی مشکل دارن، منو فرستادن بیمارستان. یک ماه بیمارستان بستری شدم، هر کاری میکردن اینا با من حرف بزنن، من نمیتونستم، لال شده بودم، نمیتونستم باهاشون حرف بزنم. بعد به هر حال بدون اینکه اونا بخوان من از بیمارستان بیرون کنن، من اومدم بیرون.
خب آخه شما ضربه‌ای که بهتون خورده، حالتهای یه مقدار سایکاتیکی که پیدا کردید، به دنبالش مسئله بیماری های سایکوسوماتیک و روانتنی تون بود، یعنی مشکل پیدا کردید سر فرستادن هوا برای اینکه بتونه صداتون بیرون بیاد. ضمناً همه اون چیزایی که میفرمایید، شما یک بار با یه شاکی روبرو شدید که فقط به قسمت های مختلف بدنتون آسیب میزنه، یعنی اون ماجرا بدجوری به همه تون ریخته، یعنی یه وجود خصم مثل میدونید آدمی بوده که با زحمت بسیار از یه دیواری یا کوهی رفته بالا، بعد از اون بالا پرت شده و به میزانی که بیشتر بالا رفته این افتادنش شدیدتر بوده و این برمیگرده به زندگی سخت و مشکلی که شما داشتید و نگرانی هایی که همیشه با شما بوده و از طریق کار کردن هم خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس میکردید و هم کوشش میکردید بر نگرانی های مربوط به ناتوانی برآوردن احتیاجات فیزیکی و اقتصادیتون یه نوعی فائق بیاید. یعنی کاملا میشه فهمید یه جنگ فرسایشی شدیدی رو شما داشتید برای اداره زندگیتون.
دکتر برای غذامونم من جوری تنظیمش میکردم که همه چی بخورن، بگن و بخندن و همه کار بکنن، اما مثلا ارزون ترین در بیاد که من بتونم یه مقدار از هزینه رو بذارم کنار که برای مبادا. بعد در همون موقع خب این به خانوادهش هم کمک میکرد، ولی یه خود اذیت میشدم که مثلا چرا پول میفرستی اینا، اما باز میتونستم تحمل بکنم. بعد اتفاقای بسیار زیادی افتاد، از تصادف ماشین، سود کردن یه میلیون دلاری، دیگه مشکلات دیگه خیلی زیاد، کمرش شکستن، بعد دوباره، یعنی باید همش حواسم رو جمع میکردم که این در واقع یه دونه آدم سالم نیسته، یه آدمیه که باید با سنگ و دندون مواظبتش کنم. تمام فشارا رو هم مینداختم به خودم، نمیذاشتم تایرا رو بلند کنه، تایرای ماشینا رو همه خودم بلند میکردم میبردم پایین که چیزای کارای سنگین رو این انجام نده. اگه همسایه داد میزد میگفت بیا هول بدیم ماشین، من رفتم ماشین هول میدادم، گفتم به رئیس من چیکار داریم. بعد که این صدمه نخوره، اما یهو حالا مشکل خودم اینه که چیزه ناامید، ناامید شدم، ناامید از قلبم رفته بیرون. من آدمی بودم که در این که کار میکردم در مغازمون، یه دون باختی کسولو هم پسرم برام درست کرده بود که چون تو آپارتمان زندگی میکنم موسیقی من گوجه فرنگی و خیار و گل و سبزی خوردن و اینا میکاشتم و همه میمازن تموشا میکردن تبریک میگفتن ولی امسال اصلا آبم بهش ندادم.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، من متاسفانه دارم به پیام هام نزدیک میشم. من تنها نکته‌ای که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که برای شما این حادثه واقعا اون همون وحشت بعد از حادثه است یا به هم ریختن وجود روانی اجتماعی شماست بعد از اون حادثه، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر. یه مقدار تکنیک برای استفاده از اون، یعنی برای درست کردنش هست، برای که این آسیب اینقدر شدید بوده که به دلیل خستگی روانیتون شما یه آمادگی برای شکست شدن درونی داخلی داشتید، یعنی اون چیزی که برخی از اوقات حالا اسمش رو میذارن نروس بریک داون، واقعا شما به هم ریختید، شما از هم پاشیده شدید و علتش هم این بوده که به هر حال این مجموعه رو آجر با آجر روی هم گذاشتید و انتظار فرو ریختنش رو نداشتید، اونم با یه چنین اشتباه آشکاری، اونم مخصوصا اگر آنگونه که گفتید صبح روزی که این اتفاق می‌خواست بیفته مانع این کار می‌خواستید بشه. من البته نمی‌خوام وارد جزئیات این موضوع بشم و فکر می‌کنم اولا دارو رو می‌خواید برای اینکه یه مقداری باید آروم بگیرید، ولی با یه کسی هم باید تو این زمینه کار کنید. حالا اگر آمدید مخصوصا کنفرانس اول که 2-5 با استراب و استرس خود و دیگران چه می‌توان کرد، اونجا در تورنتو شما دیدم، می‌پرسم از دوستانی که بتونن احتمالاً کمکی بکنن و لازمم شد بعداً از اینجا تلفنی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، بذارید دو هفته دیگه که هم دیگر رو میبینیم بعد از اون ببینیم قدم بعدی چی.
فقط یه مسئله هست، الان دکتری که میرفتم پیشه به هم دارو میده، داروهاش اثر نمیذاره. حالا میخواد بفرسته بیمارستان، نامه نوشتش برای بیمارستان، منو بفرسته بیمارستان. بعدش هم گفتیم که شوهرم فاسترد میکنه نمیتونه را بده، گفتیش پلیس خبر میکنم که ایشونو ببرم بیمارستان.
حالا نه حالا شما صبر کنید، بذارید اگر میشه کمی نگه دست نگه دارید، من بیام اونجا با هم یه صحبتی بکنیم. من خدمتتون عرض کنم راه های ما چه هست، اونجا دوستان روانشناس روان پزشکم میان، من با اونام یه مشورتی میکنم ببینم در تورنتو چه میشه کرد. به هر حال با امید دیدارتون من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال نشدم از آنچه شنیدم، ولی از اینکه لطف کردید با هم صحبتی کردید ممنونتون هستم. مواظب خودتون باشید. خیلی تمنام شنگان عجبان با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 کنسرت گروه مستان و همای، ستار و رویا در برنامه از هوشنگ مطیان، استاد علی اکبر مرادی، موسیقی سنتی کردستان. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه فرمایید.
اگر در سان دیگو زندگی میکنید حتما خانم شهلا صلاح ریالتور را میشناسید. خانم شهلا صلاح با سابقه 20 ساله در خرید و فروش املاک در سان دیگو، لاهویا، دلمار و مناطق کنار دریا ملک مورد نظر شما را پیدا کرده و حتی ملک شما را در زمان کوتاه به فروش میرساند. شهلا صلاح 619-920-4136 619-920-4136 619-920-4136.
های کسی جان کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو اسلینجر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوشکا و خارهای صورت، تزریق بوتاکس، جوویدرم، ریویس. همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolaysclinic.com دیدن فرمایید.
International Music Foundation, non-profit organization.
تحولی جدید برای جامعه علاقمند به موسیقی. آموزش رایگان موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. برای اولین بار با تأسیس این مؤسسه غیر انتفاعی قادر شده ایم علاقمندان به موسیقی را به صورت رایگان و بدون هیچ گونه هزینه‌ای و هیچ نوع محدودیتی برای آموزش موسیقی پذیرا باشیم. این کلاس ها از دوره ابتدایی تا دوره های عالی و پیشرفته برگزار می شوند. تمامی دوره های آموزشی رایگان می باشند و هیچ گونه بچی دریافت نمی شود. محل کلاس ها در لس آنجلس 14-11 وستوود بلوار در هنرسرای عالی موسیقی به مدیریت استاد یوسفی انجام می گیرند. برای ثبت نام در کلاس های موسیقی با شماره تلفن 310-696-9451 تماس حاصل فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری یونیورسیتی کانکوردیا، یونیورسیتی یا دانشگاه کانکوردیا است و کارت ورودی رو دوستان میتونن از خانه ایران دریافت کنن. همچنین در روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 هست در شهر تورنتو. کارت ورودی هم اکنون میتونن از دوستان عزیز از رادیو صدا ایران دریافت کنن. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر که هزینه هاش نسبتاً در مقام مقایسه کمترین هست بهره مند بشید و با ما باشید، با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای تو من 29 سالمه. 2 سال پیش با همسر اومدیم آمریکا. چهار سال منتظر بودیم که وضعیتمون درست بشه و بیایم. من با خیلی امید اومدم اینجا، چون همیشه از بچگی می‌خواستم بیام آمریکا ادامه تحصیل بدم و همه چیزم از بچگی طور بود که برنامه‌ریزی شده بود، یعنی خانواده‌ام کمک می‌کردن، کلاس‌های مختلف درس همه چی باید درست باشه. اونجا من تقریبا صنعتی خوندم، لیسانسم رو گرفتم. وقتی اومدم می‌خواستم برم دانشگاه مورد علاقه‌ام رشته تحصیلی مورد علاقه بدم، متوجه شدم که هزینه ادامه این رشته توی آمریکا بسیار سنگینه، چون یه رشته در وابسته به آرت اینداستریال دیزاین، نه آرت نه انجینیرینگ، یه چیزی اون وسطه و 3 تا دانشگاه بیشتر نیستن تو آمریکا که این رشته دارن، یعنی مسترز این رشته دارن و همشون هم پرایویت هم و حدود $18,000 هزینه هر ترمشه.
حالا من وضعیت رو نمیخوام بکنم ها، ولی چون فرمودید از قبل خیلی آمادگی داشتید، شما آمادگی درباره یا اطلاع درباره این که اصلا چقدر دانشگاه در امریکا وجود داره، بعد بفهمید از 8-9000 تا یا 4000 تا دانشگاه سه تاشون دارن، اینو نمیدونستی؟ این اصلا جز سوالاتون نبود؟
نه من میدونم، من فهم از همون موقع که وارد دانشگاه شدم تو ایران در اولفادم میباسن یه دانشگاه از توی کالیفرنیا به اسم آرسنسر، این بهترین دانشگاه اگه بتونیم دارید اونجا بشین دیگه. یه طور توی ایران ما آرمانی یعنی تربیت میکنن یه طور میکنن، طور من واقعا میخواستم بیام یه رشته این توی این دانشگاه و کالیفرنیا این رو به این آیدار بدم.
دو تا سال، اولا همسرتون چند سالشونه، خودتون
همسر من 30 سالشه، یک سال ازم بزرگتره، ایشون وب دیزاینره.
چه مدلی ازدواج کردید؟
4 ساله.
فرزندی نداری؟
نه.
خیلی میگفتی.
بعد وقتی که اومدم با این مسئله خودم خیلی یعنی از خودم زده شدم که خنده‌دار بود که چرا تحقیق بیشتری نکردم. با خوشم گفتم که الان به خاطر این قضیه ریسیشن ماس کالرشیپ نمیدیم، خیلی کم، خیلی سخت، یعنی به حتما گفتن که خیلی سخت میدیم، داریم هم نصفش رو کاور میکنیم و به خصوص برای رشته مسترز، برای این رشته شما باید حتما توی آمریکا سابقه کاری داشته باشید و خوشم هم و انگار همه چی اونجا فن به هم ریخت، من همه آرزوام، همه چیزایی که فکر کردم از این راست.
خب نه، من خیلی با تو موافق نیستم، اونه آرزواتون به هم ریخته و چیزای بی خودی که فکر کردیدم خب به هم ریخت. ولی حالا ببینید عزیز، مثلا این رشته وقتی میگن یه مقدار کار بکنید، اون کار کردن خیلی خیلی کمک میکنه بعدن به پیشرفتتون. فقط شما برنامه ذهنیتون که ما اول درس بخونیم بعد ببینیم کار میکنیم، اونا به هم زدن، یعنی اینقدر من فکر نمیکنم بزرگ و مهم باشه که آرزواتون رو به هم بریزید، فقط آرزوهای زمانیتون رو خب به هم ریخته. فکر کنید 30 سالگی یا 40 سالگی یا 35 سالگی این کارو میکنید متوجه شدید جان میگفت.
بله، حالا از این دوست که من توی ایران برای اینکه میخواستم تصنداز بکنم و بیام توی آمریکا، خب توی ایران که سنتی وجود نداره به اون صورت، به خصوص پروداکت دیزاین که اینا همه لوازم و پروداکت از چین وارد ایران میشه، ولی برای اینکه میخواستم توی رشته خودم و نزدیک رشته خودم وارد کار بشم و بتونم ادامه برای ادامه تحصیل هم تجربه داشتم و پول جمع کنم و سوی کردم، چون تنها چیزی که رشته که اونجا نزدیک رشته من بود جولری دیزاین بود و چیزی که من واقعا دوست نداشتم ولی توش خوب بودم، به خاطر اینکه جولری دیزاین من با کامپیوتر طراحی میکردم و تمام کاری که با کامپیوتر انجام میدادیم، ماشینهای بیلداپ، 3D پرینترها، اونجا میتونستم بسازم و یه جوری این حالت پروسه پروداکت و پروداکت دیولپمنت در حال اونجا خود من آشنا میشدم با هم و توی اونم خیلی پیشرفت کردم توی ایران، ولی این رشته کار آرمانی من نبود و همش فکر میکردم واسه این گذراست این گذراست و پول جمع کردم و اومدم اینجا و اوکی بعد از این قضیه که میخواستم وارد دانشگاه بشم این منتفی شد، سعی کردم دوباره تو همون رشته طراحی صنعتی کار پیدا کنم، دوباره تمام اون کارهایی که من ارائه میکردم براشون 6 سال میگفتم باید اینجا اکسپریانس داشته باشید و اینکه تمام کارامون که تو این زمینه است منیجمنت، اگه میخوام وارد کار پروداکت بعد این چین در واقع من اون 6 سال اکسپریانس نداشتم، دوباره با اکسپریانس کاری خودم که داشتم وارد کار جولری شدم و یک سال توی یک شرکت کار کردم، خیلی یعنی تجربه بسیار بدی بود، بعد چیز یاد گرفتم از اونجا، کار کردم با ماشین های CNC، با ماشین های بیشتر دیگه آشنا شدم، ولی از اون کار اومدم بیرون و به پیشنهاد یک بیزنسمن دیگه به من این پیشنهاد داد که من آفیس خودم رو توی آمریکا بزنم، تو میگفتش که تو تمام پتانسیل به اینو داری که بیزنس خودت رو بزنی و در واقع اون من خیلی کمک کرد، من بیزنس خودم رو زدم مثلا یک کمتر از یک سال 5-6 ماه، ولی هنوز انگار معلقم و هنوز احساس میکنم هنوز دیپرسم، نمیدونم باید چیکار کنم، نمیتونم کار نکنم و اینکه به پولش احتیاج دارم و اینکه بذارم ول کنم برم دنبال تشتیل، خب این خودم رو زیر بار یه قرض خیلی زیادی میدازم، مطمئن نیستم آیا میتونم اینو پس بدم.
نه چرا، نه اگر نه صبر کنید شلوغش نکن. اولا اگر شما الان یه کاری دارید که اون کارو باید بکنید، حداقل کاری است که برای شما درآمد داره، ما باید دوم این که اگر در این کار یه ذره درآمد و شما و همسرتون یه پولی پس انداز کنید، میتونید شاید هزینه اون دانشگاهی رو که میخواید رو با مورد علاقتونه برید. سوم این که اگر اونا به شما وام میدن و یا گرانت گاورمنت میدن، به بهانه این که نمیدونم بعدن از عهده پرداختش برمیام، وقتشون میده هنوز با منتالیتی یک کمی غیر امریکایی آمده تو امریکا، یعنی بدون با لباس و کت و شلوار تش برید وسط استخر موقع شنا کنید. خب این کار دیگه درست نیست. این بازی ها یعنی چی عزیز؟ شما هر جا دلتون میخواد موضوع رو در برابر خراب میکنید و بزرگ. شما اگه بهتون گفتم من یه مدرک دکترا به شما میدم متخصص بزرگ کردن همه چیزهای کوچک بد.
بله.
این چه دار با دکونیست باز کردید عزیز؟ در این مغازه رو ببندید. شما مذهب کنید، عامل سن رو بذارید کنار، هر وقت راتون دادن برید دانشگاه، هر وقت پول داشتید برید دانشگاه.
نه مسئله اینه که من نمیدونم الان چی درسته، چون تو این کارم وارد شدم بعد، یعنی همون کسی که منو سپورت کرد میگه چرا داری از این شاخه به اون شاخه میپری.
نه به اون مربوط چی چرا شاخه میپری، شما منتظر بودید برید رو شاخه‌ای که میخواید، اون به اون مربوط نیست. برای آدمی سپورت کرده بسیار هم خوب، خیلی هم ممنون، همه جور هم آدم جواب میده، ولی دلیل نیست که برای آدم تعیین کننده سرنوشت باشه. حالا تو شغلی که رفتید کاری که کردید چیه؟
من دوباره همون کار
جوری رو انجام میدم. خب بنابراین یه کار حاشیه ایست، در این حال هم به هر حال یه نوع دیگری از زمینه های هنری و خلاقیت شما درش هست و ضمناً فعلا هم میتونه براتون درآمدی رو به وجود بیاره. ما آدمایی رو میشناسم که سالها دست به یه کارهایی زدن که حتی ممکنه حالا ما ایرانی ها خوشمون نیاد بگیم مثلا این کارو ما میکردیم برای که بتونن درسشون رو بخونن یا تو زندگیشون موفق بشن. شما دارید یه کار مورد علاقتون رو میکنید، بعدم میتونید رو به یه جایی برسونید، حتی اگر یه مؤسسه ای دارید بعدن اینو میتونید بفروشید یا واگذار کنید یا سرپرستیشو داشته باشید. یعنی یک کمی ببینید، شما بی خودی خودتون توی چارچوب بستید، توی باکس یا قوطی نگه داشتید و از عهده حل مسائل بر نمی آید و بنابراین همینقدر که چیزی خارج میشه به دفعه خودتون رو گم میکنید. به هر حال ما تو دنیایی هستیم که اگر قابلیت انعطاف نداشته باشیم، اگر یه مقداری حاضر نباشیم تغییراتی در خودمون و برنامه هامون به وجود بیاریم، اگر مخصوصا مسئله زمان رو سر جای خودش قرار ندیم، خب از پا در میایم عزیز. شما اگر واقعا یه همچه اشتیاقی دارید و ضمناً استعدادی دارید، بعدم آخر کار شده هزینه فرض کنید سالی 18,000 دلار،
نه سالی 30,000 دلار،
18,000 دلار شهریه شد دیگه، برحال یا اونجا مجبور 30,000 دلار، اصلا 30,000 دلار برحال، یک اگر در آوردید که میتونید در بیایید، دو اگر احتمالاً خواستید وامی بگیرید به هر حال، اگر پولی داشتید میدید، پولی هم نداشتید خب نمیدید دیگه، علاوه وقتی ندارید که ازتون نمیتونن بگیرن. یعنی میخوام به شما بگم بی خودی بازی در نه، یعنی یه آدمی که دنبال آرزوهاست، یه آدمی که میخواد بره سر قله ها، که نمیتونه بگه دو تا پله حاضر نیستم بالا برم برای که این دو تا پله رو دوست ندارم، برای این پله ها به قله نمیرسه، خب نرسه. نه ببینید، ما یه مقداری باید آماده باشیم عقب عقب بریم برای که بتونیم بهتر بپریم، یه مقداری باید آمادگی داشت. شما خب تو محاسباتتون متوجه این موضوع نبودید، خیلی خب نبودید، بعد آمدید اینجا در شرایط خاص اقتصادی اینجا و دانشگاه ها روبرو شدید، بعدم به هر حال از اونا از شما یه انتظار مثلا تجربه تو امریکا داشتن که تجربه جای دیگر رو به هر حال نمیپذیرن، بعدم در این نوع کارا معمولا سطح رقابت بالاست، یعنی اینجوری درها باز نیست که هر کسی بخواد بره ثبت نام کنه و بنابراین شما باید یه جوری خودتون رو ثابت کنید که از دیگران بهترید. خب وقتی که چنین عزیز واقعیات رو بپذیرید، بعدم شما عامل سن رو بذارید کنار که به نظر من معنایی نداره، اون وقت است که ببینید فرقی نمی‌کنه. شما فکر کنید 18 19 سالتون اومدید و می‌خواید 2 3 سالی درس بخونید، لیسانس رو بگیرید، فوق لیسانس برید، اینجا چی میشه؟ 19 سالتون، از این بعد هر کی گفت چند سالتون نگید 29، بگید 19، بعد وقتی که 120 سال 130 سال شما از این جهان رفتید با اون 10 سال رو بهش اضافه میکنید. اصلا برای چی بازی در میارید؟ ببینید شما یه ذره هم یه ذره آماده اید برای بزرگ کردن چیزایی، بعد همه یکی هم عجله دارید، بعدم عامل زمان بد جوری شما رو به هم ریخته، ولی این با خلاقیت سازگاری نداره. آدم خلاق یه مقدار پختگی و آرامش رو از جانب دیگه حوصله میخواد و بعدم اگر واقعا اون رشته ایست که دوست داری تو بهش علاقه مندی تو آگاهانه تصمیم گرفتید پاش بیستید، فرقش چی؟ 40 سالتون بشه از اونجا فارغ التحصیل بشید.
من میترسم از اینجا در اون دارونده بشم.
نه ببینید، مسابقه ای در کار نیست. شما از هیچ جا از کجا مانده بشید؟
مثلا من دارم بیزنس خودم رو زدم، خب باید مستقیم ادامه بدم، بعد دارم اینوست میکنم، دارم ریسک میکنم، هر پولی که دارم میکنم بعد دارم یه بعد ماشین میخرم، ماشین های بسیار گیرم، مثلا اینا رو مثلا لون میگیرم، بعد خب میخوام اینا ادامه بدم.
نه ببینید
ولی بعد اینا میخوام ادامه بدم به خاطر سیف کردن مانی، برای اینکه بتونم خودم رو، چون نه اینو اصلا نمیخوام از شوهرم بگیرم.
سر به سر من نذارید صاحب گل ببینید، شما قراره در حد اینوستمنت و سرمایه گذاری بکنید یا یه روزی خواستید بفروشیدش و برید کنار، یه مرتبه هرچی در آوردید و از پانه برای ماشین نخرید. بنابراین به جایی که فرض کنید $1,000 در میارید، $500 در میارید. خیلی خوب، ولی عوضش، چون اگر قرار باشه من همینجوری $500 در بیارم، این ماشینا بخرم $1,000 در بیارم، ولی یه روزی اگر این برنامه می باشه که برم دانشگاه، این من $2,000 ضرر میزنه که خب قرار نیست ماشینو بیارم. شما اگر ببینید عزیز، یه مقداری باید واقع بینانه عمل کنید. شما به من اولش گفتید حساب شده عمل کردید، اولین
بله من تا قبل از
این که
بیام این دو همه چی خیلی درست
خب آخه نه خیلی درست
من فهمیدم که اصلا درست نبود.
نه ببینید عزیز،
این طوری نیست.
نه ویت صبر کنید، من به همین جهت میخوام بگم، یعنی میخوام بگم شما با نظرتون و دنیای ذهنیتون زندگی نکنید، با دنیای واقعی زندگی کنید. بنابراین یه سرمایه گذاری حساب داره عزیز، یعنی شما اگر این ماشینالات رو میخرید که بعدن اگر یه روزی نخواستید ازش استفاده کنید یا این بیزینس رو بفروشید یا چیزی ضرر میکنید، بهتره نه. ولی اگر قابل توجیه از نظر اقتصادی خب این کارو بکنید. ببینید عزیز، این که شما تصمیم گیرید الان من 20 کارمند میخوام استخدام کنم یا هیچ کس رو نمیخوام، یا انتخاب اقتصادی، انتخاب انسانی که نیست که بگید من میخوام 20 کارمند داشته باشم. خب اگر کار نداری تو ضرر میکنی، تو یه روزه در اونجا بسته میشه، خب باید بگذارید ازش، خودتون هم بیکار نکنید. ما در این گونه موارد نمیتونیم بحثای احساسی و عاطفی و شخصی بکنیم، ما در این گونه موارد قرار بحثای اقتصادی بکنیم. و از نظر اقتصادی خرید این ماشینالات برخی از اوقات کاملا قابل توضیح و توجیه، برخی از اوقات نیست. به اون نگاه کنید، چرا بی خودی میاد خودتون رو گرفتار میکنید که من اگر این ماشینالات بخوام، و اگر واقعا ماجرای درس رو تا حدودی هنوز 80-90% میخواید به دنبالش، این احتمال 90% رو ضرب در ریسکی بکنید که در اینجا میکنه، برخی از اوقات آشکاری که شما بهتر ماشینو بخرید، برخی از اوقات بسیار مشخصه که نباید بخرید. شما دلتون خواست عددا رو من بدید، من به شما میگم بخرید یا نخرید، من اینکه هیچی نمیدونم ظرف 5 دقیقه. برای که عزیز اینا گفتگوهای عددی کمی تصمیم گیری اقتصادی با یه مقدار ضریبای احتمالی که شما بهش میدید تا حدودی چیزی میشه که بعدش خیلی ناراحت و ناراضی یا پشیمان نمیشید. و به همین جلسه که بیخودی کارو مشکل نکنید، فعلا شما قرار این کارتون رو در حدی بکنید که تعهداتی برای خودتون و یا بدهیایی به وجود نیارید که بعدن مسئله بشه. یه ذره آهسته تر برید ولی محکم. بعدم تو امریکا غالب اوقات وقتی بیزنس ها راه میافتند که هزینه های اولیه زیاده، بعدن میشه به قیمت نسبتا خوبی فروختش، در نتیجه نه تنها از سودش هم اکنون بهره میگیرید تو زندگی میکنید، از فروشش هم میتونید درآمد داشته باشید. علاوه خیلی از اوقات همچنان تو اون کارتون هم میتونید برید، ولی دورا دور هفته 10 ساعت اینجا بذارید، سرپرستی این کار بذارید، نفر بذارید کارا رو انجام بده و در نتیجه شما مدیریت شده داشته باشید. برای این چیزی هم به هم نمیریزید. یک کمی به آپشن‌های اقتصادی موضوع نگاه کنید تا خط محدود به نظر من ذهنی که شما داشتید. به هر حال مطمئنم موفق میشید، اینقدر خودتونم مزیت نکنید. من به پیام وارستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی. خواهش میکنم. شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط
$89.99 و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیمم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانه خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310-777-777-9
هر چهار شعبه بست بای فرنیچر تا چند هفته دیگر برای همیشه تعطیل خواهند شد. برای انتخاب بهترین وسایل منزل فوراً از شعبات بست بای فرنیچر در گلندل، وودلند هیلز و تورنس دیدن کنید. آقای حکاکیان سه‌شنبه آینده ساعت 12:30 در این رابطه بیشتر توضیح خواهد داد. عضو 08.
دکتر ادمان تاش، جراح دندان پزشک و متخصص بیماری های لثه و کاشت دندان ایمپلنت، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک. دکتر ادمان تاش عضو آکادمی متخصصان جراحی لثه از آمریکا و عضو کنگره بین‌المللی متخصصان ایمپلنت. درمان انواع بیماری های لثه و انجام کلیه جراحی های ترمیمی فک و لثه. اکثر بیمه های درمانی پذیرفته می شود با تسهیلات ویژه برای عموم. تلفن مطب دکتر ادمان تاش 323-939-99-44 323-939-99-44. در مطب دکتر ادمان تاش برای مدت نامحدود ایمپلنت $759. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید. سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. ببخشید من از ایران مزاحمتون میشم.
بفرمایید.
متاسفانه توی موقعیت بحرانی بعدی قرار گرفتم. خواستم ببینم میتونم آخر برنامه پشت خط صندلی رو وقت شما
نه متاسفانه من اون مسئولیت رو قبول نمی کنم عزیز. بعدم اینجا برنامه رو من با تحویل بدم و برم و متاسفم که الانم شما تلفنتون قطع شد. از این بابت متاسفم، ولی من چون هفته 16 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هستم فکر میکنم حقم و سهمم و اینا بیش از اینا نمیشه. بعدم اونجا موضوعی پیچیده‌ای که خود شما الان شعر فرمودید کجا میشه 5 دقیقه اصلا حتی یک چندمش رو شنید، چه رسه به این که انسان پرسش‌هاش رو مطرح کنه یا جوابی داشت باشه. حتی با شنونده عزیز قبلی من تقریبا 40 دقیقه روی خط بودم و تازه آخر کار هم به جایی نرسیدیم. این است که اون انتظار و توقع واقع بینانه نیست. به هر حال نمیدونم حالا چگونه برنامه رو میشنوید. از این بابت متاسفم، بازم بیشتر متاسفم که مدتی روی خط بودیدم و تلفنتون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. الو شمارم بنده رو هولد میذارم با دوست بعدی. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میبخشید آقای دکتر، من دو تا سوال از خدمتتون دارم در رابطه با نوه 6 سالم. سوال اولم این هست که حدود 2 هفته پیش من با نوم صحبت میکردم و بهش میگفتم که تو تنها نوه پسری من هستی. من نوه پسر ندارم، اون اولی نوه پسر منه و ما از هر طرف این بچه رو غرق محبت و دوست داشتن کردیم، چه از طرف خانواده پدر چه از طرف خانواده مادر. بعد این از من پرسید که فیوریت تو من هستم. گفتم آره تو فیوریت من هستی، خیلی هم دوست دارم، ولی خب من کازینای تو رم که دو تا دیگه نوه هست اونا رم من خیلی دوست دارم. این خیلی تو فکر رفت، گفت اونا از من جلوتر به دنیا اومدن دیگه، تو اونا رو بیشتر از من دوست داری. گفتم نه بیشتر دوست ندارم، من فیوریت به خصوصی ندارم، هر ستاتون رو من خیلی دوست دارم. بعد از یه مدتی دیدم این خیلی غمگینه و خیلی معصومانه یواش داره برای خودش گریه میکنه. خیلی ناراحت شدم، گفتم که چی شده عزیزم، کسی تو رو اذیت کرده؟ گفت نه من فقط ناراحتم برای این که چرا من اول به دنیا نیومدم، قبل از من دو تا دیگه به دنیا اومده بودن. گفتم خب این مسئله نیست، تو محبتی که من به تو و اون دو تایی دیگه دارم هیچ صدمه ای نمیزنه، من همونقدر تو رو دوست دارم که اگر اول به دنیا میومدی. به هر حال سر این موضوع من یه مقدار فکر کردم که این شاید صحیح باشه که دختر من با یه روانشناس صحبت بکنه. و دقیقا همون روز ما مهمون بودیم منزل عموی نوام و اونجا هم اینا اروپا رفته بودن، تمام فیلماشون رو تیوی نمایش داده می شد و این نشست نگاه کرد. بعد باز دیدم که این یه گوشه نشسته و خیلی آروم داره گریه میکنه. رفتم سراغش، گفتم چرا داری گریه میکنی؟ گفت همه رو دارن نشون میدن تو تیوی، اسم خانم عموشو بود، گفت اون همه رو گذاشته فقط من نیستم اون تو. بعد عموش اومد سوال کرد، گفتم که حقیقتش این همچین چیزی داره میگه به خاطر اون ناراحته. بلافاصله عموش تو آیفونش کلی از این فیلم و عکس گرفته بود، اونا رو رو تیوی آورد. این دیگه خوشحال شد و این موضوع منو بیشتر معتقد کرد که دختر من حتما باید با یه روانشناس صحبت کنه. این یکی از اون
نصب کنید. آخه چرا خانم؟ نه ببینید، اولا ما قرار نیست درگیر این گفتگوهای مقایسه‌ای و مسابقه‌ای بچه‌ها بشیم. یعنی به مجرد این که ما آمدیم حتی گفتیم یکیتون بهتر از دیگری هستید، به خود اون آسیب میزنیم، چه رسه به اونا. بعد اگر این رو یه جوری مطرح کنه از جانب بقیه آسیب میبینه، اگرم پنهان کنه خیلی از وقت احساس خوبی نمیکنه. یعنی پاسخ در این گونه موارد همیشه این است که ما همه رو دوست داریم و بابا تو ماما تو این و اون و اون رو تموم کنیم و به گونه ای در بیاییم که این جنبه مقایسه‌ای بچه ها رو که ریشه های عمیق در حالا عرض میکنم گرفتاری دیگه شون داره رو ما تشدید نباید بکنیم. یعنی این که حتی به شما برگشته گفته من فیورت تو هستم، حرف این است که مثلا فیورت ندارم، همه برای من یکسانن و فرقی هم نمی کنه. به علاوه اگرم من یک کسی رو دوست دارم یا ندارم، برای اونم فرقی نمی کنه، مثلا من اون همسایه‌رم برام مثلا نمیدونم کیه، ولی مهم نیست. چون ببینید عزیز، اشکال کار اینه که ما درگیر این بازیای بچه‌ها بشیم، شماره یک. دوم این که وقتی که ما داریم از بچه‌ها تعریف می‌کنیم، باید بدونیم تعریف از یه نفر تو این گونه سنین همیشه در حقیقت تنبیه دیگرانه و در نتیجه نمیشه لیلی بلایه یکی گذاشت و دیگری نه. یعنی همون کاری که ایشون عمو کردن یا هر کس کردن بسیار کار درستی کردن، ولی از قبل باید میدونستن که به هر حال برنامه‌های دیگر هم باید نشون داد، چون بچه‌ها موضوع همیشه براشون مسئله بودن و نبودن و یا سیاه و سفیده. وقتی که مثلا اون فیلم‌ها رو می‌بینن که خب خیلی عادی است که قرار نیست عکس اون باشه برای که اون در اون سفر نبوده، ولی از قبل چون دوستان دیگه هم می‌شناسن بعد اینکه دو تا فیلم هم از سفرهای دیگه و برنامه‌های دیگه گذاشت که خاطر اون آسوده باشه هست. سوم این که به هر حال بچه‌ها در این مقایسه و مسابقه احساس بد می‌کنن و عیبی هم نداره، ما باید یه ذره باهاش عادت کنیم. البته سن 6 سالگی سنی است که هنوز جا نیافتاده، ولی یه ذره تو سنین بالاتر بچه ها به همین جهتی که با درگیر ورزش بشن و با شنونده اول من گفتگو همین بود، چون وقتی آدم درگیر ورزش میشه در نیمی از موارد احتمالاً بازنده است و این توانایی باختن و عادی بودن باختن یه موضوع فوق العاده مهمی است که البته قرار نیست به بچه ها به نوعی تدریس بشه، ولی باید به تدریج درشون کاشته بشه. یعنی من خیلی راحت باید بشنم با حالا برادرم یا با حتی بچه‌ام بازی کنم. وقتی هم که باختم خیلی شروع پلوک کنم که من باختم و حالا چون باختم میخوام برم اتفاقا یه بستنی هم بخورم به عنوان جایزه‌ای که خوب باختم، که بچه به تدریج متوجه بشه باختن اونقدام عیب و ایرادی نداره که ما نسبت بهش اینقدر حساس باشیم، چون در اون صورت گرفتار میشه. اما از فهوای حرفای شما من یه چیز رو متوجه شدم و اون این است که این تنها فرزند اون خانواده است، درسته؟
نه این تنها گرندسان منه، ولی این یه به اصطلاح زایمان دوم دختر من دو قلو بوده، دو تا خواهرم داره.
چند ساله هستن اونا؟
دو تا خواهرو دیسمبر 10 میشن 3 ساله.
خب ببینید، اون البته میدونید با اومدن خواهرای مقداری ناچار که هیچ اشتام ناپذیره توجه از او کم شده و خب هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه و دو قلو هم که بودن خب حجم کار دو قلوها در حقیقت 4 برابره. یعنی ببینید این نوه شما بیشتر احساس یه مقداری پذیرفته نشدن یا بیتوجهی میشه. مهم هم نیست که همه بهش محبت بکنن یا نکنن، این درست مثل این است که یا آدم این بره خونهش یا یه آقای یا یه خانمی رو با خودش بره خونه و به همسرش بگه تو البته فیوریت منی ولی این خانم آقام امشب اینجا میخوابن. و این داستان جدی هووس. البته اگر ماجرای تنهایی بود منو نگران میکرد برای یه مقداری، چون ناچارم بهتون بگم به اون دلیل افسردگی، برای که این نوع حالات زمینه دیپریشن میتونه باشه. ولی حالا که دو تا دو قلویی هست، خب حالا میشه فهمید مسئله از نظر او بی‌اعتنایی و بی‌توجهی است که اجتناب ناپذیره، برای که آغوش مادر وقتی دو تا دو قلو داره که جایی برای مثلا پسر 3 ساله که نیست، اون دو تا دختر اونجا هستن و یا به هر حال شیر دادنشون توجه به اونها و همه مسائل و مشکلاتی که به وجود میارن، چون تمام تعادل خانواده رو به هم میزنن. نتیجتاً اتفاقی که افتاده نوه شما یه مقدار احساس جدایی و تنهایی میکنه و تو این زمینه باید کمکش کنید و مهمترین مسئله این است که بیشتر و بیشتر باش گفتگو بشه، نه گفتگو در اون حد، گفتگو در حد که چقدر خوبه، چقدر عزیزه، و فرصتهایی بهش داده بشه که با بچه های همسن و سالش درگیر بشه که توجه و تمرکزش بره سراغ اونا تا اینکه همه چیز به زندگی خانوادگیش برگرده، که من در اینجا در حقیقت اونقدر جایی ندارم و وسط این 5 تا آدمی که پدر و مادر و دو تا خواهرای من هستن واقعا هیچم، چون هر زمان که به اونا توجه بشه خودشو هیچ میدونه. و این غالب اوقات در بچه‌ها عادی است. گریه کردنش هم نباید بشه اعتنایی کرد، برای اینکه اون موقع احساس بدبختی بیشتری میکنه و یا از این طریق میخواد بقیه رو کنترل کنه. حالا سوالی که ازتون دارم این است که شبکه دوستانی که دوربرش هستن چقدر زیاده؟
اتفاقا من سوال دومم در همین مورد بود. این بچه آقای دکتر بسیار مورد توجه دوستاشه، یعنی یه رفتار خیلی خوب با دوستاش داره که همه دوستش دارن. تو مدرسه من اورنج کانتی زندگی میکنم، دختر من در سان فرانسیسکو زندگی میکنه. وقتی میرم اونجا بعضی وقتا با دخترم میرم که اینو از مدرسه ورش داریم، من میبینم که این خانما میان برفرد از دختر من میپرسن که شما مامان فلانی هستید، و دخترم میگه بله. میگه مثلا یه مادر میگه که وای دختر من انقدر پسر شما رو دوست داره، یه مادری دیگه میاد میگه راست میگه پسر منم تمام مدت راجع به پسر شما صحبت میکنه. و ما یه سفری تابستون داشتیم که رفتیم پورتوایاسا، 25 تا از دوستای من بودن که اینا همه هم مدرسه ای بودن، و بعد 16 نفر هم خودمون بودیم. رفتیم، شما باورتون نمیشه آقای دکتر، من زیاده روی نمی کنم در این چیزی که میگم. ما هر زمان سر میز بودیم هممون، من میدیدم یه مادر و دو تا مادر دست بچه هاشون میگرفتن آوردن، بچه ها دارن گریه میکنن که ما میخواییم با مثلا فلانی باشیم، و مادرها اینو قرض میکردن میبردن سر میز خودشون. اینقدر این با همه مهربونه. من تا الان کلاس اول شروع کرده و دو تا بچه ایرانی تو کلاس اینا هستن، یعنی دو تا برادرن، البته یکیش تو کلاس اینه، دو تا برادرن تو مدرسه اینا. اون برادر
اینا با هم دوست بودن. برادر بزرگه با نوه من دوست بوده و نوه من علاقه شدیدی به این پسر پیدا کرده. منتها این پسر اجازه نمیده که نوه من با دوستای دیگرش در رابطه باشه. میگه اگر تو با اونا دوستی بکنی من با تو صحبت نمی کنم. یا یه چیزی که برای ما خیلی جالب بود، به نوه من براش یه گردنبند از همین چیزایی که بچه ها میندازن، اون خوشش اومده بود، من اینو براش گرفتم، اینو میبره مدرسه. اون پسر میگه اینو باید بدی به من، و بعد به حالت تهدید میگه یه دونم باید برای برادر من بیاری، اگر نیاری من نه تنها خودم با تو صحبت نمی کنم، کسای دیگرم علیه تو تحریک میکنم. و خب این معلم این نوه من به دخترم زنگ زده و گفته یه همچین مسئله هست، شما باید با پدر مادر اون پسر صحبت بکنید. و تمام این خانواده هم همشون آدم های تحصیل کرده ای هستن، یعنی من هم دخترم هم دامادم جفتشون دنتیستن و پدر مادر این بچه هم دکتر هستن، فیزیشن هستن، پدرش البته فیزیشن و مادرش دنتیسته. تو
نه ببینید عزیز، چون متاسفانه پیام ها رسیدیم، من بخوام خدمت رو این عرض کنم. اولا موضوعی از این قبیل تو زندگی بچه ها تو این سن و سال بسیار عادی است. ماجرای حسادت و رقابت اصلا مسئله اصلی و اساسی این سن و سال. این شماره یک. دوم اینکه بزرگترها قرار نیست تو این بازی شرکت کنن، بلکه در جهت عکسش حرکت کنن، به این معنا که رابطه اگر اون بچه خوبی است، چون برخی از اوقات با وجودی که از خانواده‌های خوب میان نوع برخوردشون میتونه درست نباشه، اگر اون پسر بچه خوبی است، باید شرایطی فراهم کرد که این خانواده‌ها با هم باشن و بچه‌ها رو بیشتر و بیشتر به هم نزدیک کنن تا در جهت این روابط حل بشه. ضمناً اون پسر رو هم کمکش کنن که ماجرای دوستی رو اینقدر انحصاری نخواد، ولی بچه‌ها میخواد. یعنی این ماجرا که تو اگر به او حرف بزنی دیگه دوست من نیستی هست، یعنی اون ماجرا برای بچه‌ها تو این سن و سال مثل ازدواج، که شما با کسی ازدواج کردی دیگه با کسی دیگه این ور اون ور نمیرید. و چون ماجرای دوستی رو اینقدر بهش اهمیت میدن، باید موضوع رو حل کرد و از توش بهشون آموزش داد. ولی اینکه فکر کنید فرزند نوه شما عیب و ایرادی داره، نه، اینا موارد عادی است. به گونه ای که شما دارید برای من توصیفش میکنید، مسائل عادی است که هر وقت زیر ذره بین گذاشته بشه خودشو نشون میده. بچه‌ها توی مدرسه توی این سن و سال با ده‌ها موضوع در یک روز برخورد پیدا میکنن که غمگینشون میکنه، خشمگینشون میکنه، نگرانشون میکنه. مهمش این است که ما کمکشون کنیم که این ایام رو بگذرونن به زمان و به ذهن و زبان کودکیشون، و بعدن قدم موضوع رو مهم نکنیم. یعنی واقعا عمقی اینا نداره، اینا حالتهای خیلی عادی این دوره هست. و بعدم اگر بچه هایی هستن که کمی آزاردهنده هستن، باید دورشون کرد. یه دلیل این که نوه شما به اون بچه علاقمند شده به خاطر یه ذره جنبه زورگویی و قلدریشه، ولی چرا اونو میخواد نمیدونم. بعدم اون تهدیدی کرده که بقیه علیه تو مثلا میشورونم، در حالی که متاسفانه یک کمیش درسته، غالب اوقات درست نیست. اینی که پدر و مادرها میتونن نه به دلیل شکایت اصلا به هیچ وجه، به دلیل این حالتهای متفاوت کودکان با بچه‌هاشون صحبت کنن، ولی اگر اونا رو خانواده خوبی و اون بچه هم بچه خوب میتونید، بهترین کار این است که خانواده‌ها با هم رفت آمد کنند و شنبه و یک شنبه رو با هم باشن، مثلا چون ایرانی هم هستن، که خود اون سبب بشه یه نوع دیگه از دوستی پیدا بشه. و مواردی از این قبیل رو هم از طریق آوردن بچه‌های دیگه، که مثلا دو تا بچه دیگه هم که آمریکایی باشن دور و بر باشن، شرایطی رو فراهم کنن که بتونن این مسئله رو حل کنن. به همین جهت است که من فکر نمی‌کنم اونقدر آزاردهنده و اذیت کننده باشه که شما نسبت بهش حساس هستید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
قربون شما. خیلی طبعا. ممنون آقای.
خواهش می‌کنم. تمام.
خدا.
شنگون ارجمند، فقط تلفن‌ها رو عرض می‌کنم. 323 512 72 64 تلفن استودیو 323 512 72 64. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
همین
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز
نیلوک، به مرکز نیلوک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. من از سایبرست مارکتینگ منیجرز و ان ام ای ای
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته اینفورمیشن تکنولوژی
سایبرست. من بچلرز دیگری این کریتیو رایتینگ
هستم. یکی از مهندسین من از سایبرست
هستم.
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبرست در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری میکند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 50500 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر با عنوان کودک درون خواهم داشت. در این کنفرانس 4 تست و آزمون درباره آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی خواهیم داشت. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال هست. همچنین در روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 است، فکر میکنم منطقه ریچموند باید باشه. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از بنادر بسیار و جزایر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی بر دوستان در نظر گرفته شده، ولی هزینه این سفر نسبتاً از همیشه کمتر هست. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. بفرمایید.
سلام قربان، شما خوبه؟
متشکرم.
یک سوال ازتون داشتم، میخواستم بپرسم به عقیده شما برای یک آدم 49 ساله که بخواد بره لا سکول آیا دیر شده؟
ببینید، من برای لا سکول شرط اصلی رو یه مقدار شناسایی بیش از حد با فرهنگ ولی تسلط کامل به مفهوم امریکاییش در زبان میدونم. برای اینکه کار اصلی و اساسی بالاخره علاوه بر گفتگو و نوشتن، مسئله درک پیچیدگی ها و ظرایف فرهنگ امریکاست. و بعدم میدونید این یکی از اون مشاقلی است که مثل برخی از کارهای هنری خیلی خوبش خوبه، خوبش هم یک کمی خوبه، ولی متوسط و ایناش خیلی خوب نیست.
بله.
و به همین جهت است که باید مطمئن بود که من تسلطم به زبان و فرهنگ اونچنان هست که در این جامعه میتونم با ظرافت ها و پیچیدگی های ارتباطات انسانی که قوانین بر مبنای اون یا روابط در اون چارچوب مشخص میشه کارم رو پیش ببرم، و الا به صرف در حقیقت علاقه من بودن و درس خوندن میتونه انسان توفیق چندانی پیدا نکنه.
بله، من البته از سن 13 سالگی در آمریکا هستم.
خب اون مشکل زبان رو و فرهنگ رو شما نخواهید. چی خوندید؟ لیسانستون چیه؟
من حسابداری، حسابدارم هستم. خیلی هم در کارم موفقم. خیلی موفقم.
خب اون معمولا میدونید تو رشته خودتون که در حقیقت یه مقدار کوپریشن هست و کار کردن تو اون زمینه اون امتیازات رو شما دارید و درک و فهمه کمک کنه. به علاوه به کارتون هم کمک میکنه. فقط اگر حال حوصله مخصوصا سال اول سخت دانشکده حقوق رو داشته باشه، چون سال اولشون سخته، دو و سومشون خیلی بهتره و بعد هم یه دوره 3-4 سال است و گرفته میشن. آخه یه مقدار در پیشرفت و تعقیب کار کنونی خودتونه.
بله، به کار الان خیلی میخوره، یعنی
بله، من فکر کنم که شما چون وارد یه حریم در حقیقت کورپوریت لا میتونید بشید، بیش از هر چیز دیگه اون زمینه و ظرفیت هست. منم قرار نیست همه چیزو به هم بزنید، چون خوشبختانه میشه کمی آهسته رفت و درس خون. سال اول نه، ولی سال دوم سوم اونقدر سنگین نیست برام، چون مهم داشت آگاهی است و مدرکه. میتونید دانشگاه خیلی سختی رو انتخاب نکنید که فشار بیشتری باشه، ولی در حدی سخت باشه که بتونید بار رو بگذارید، که خاطرتون آسوده باشه، به راحتی میتونید اترنی بشید.
نظرتون درباره ساوث وسترن لا اسکول؟
من فکر کنم این تو این مناطق اینا جز مدارسی هستن که خوبند و به هر حال اگر اونجا آدم خوب درسشو بخونه موفق هم خواهد بود. اینه که من فکر میکنم دنبالشو بگیرید، حیفه حالا که علاقه مندید و ضمناً مایه‌شو دارید، بعدم تو رشته هستید که راه ها رو به مقدار زیادی آمدید. این است که یه کسی که کار به هر حال حسابداری رو کرده، اگر شما من بگید سی پی ای بشم یا مثلا اترنی، من حتما اترنی بودن رو ترجیح میدم.
سی پی ای هستم.
خب دیگه بهتر، بنابراین دیگه من فکر کردم در حد حسابداری فقط کار کردید، ولی اگر سی پی ای هستید که دیگه حالا با ترکیب وکالتتون احتمالاً بیشترین و بهترین نقش رو میتونید داشت. ولی چون از 13 سالگی اینجا بودید، من دیگه حالا مشکل نمیدونم. اینقدر که دبیرستان رو اینجا تموم کردید، شما به هر حال از نوع دیگری میشید.
بله، بعد مسئله بزرگترین کنسرن من همین سنمه. میترسم در سن 49 سالگی من تا بیام بیرون میشه 53 سالم.
خب بشه، ولی خودتون کار میکنید، شما قرار نیست به توی مؤسسه کار بکنید. بعد مهم این است که به دلیل ترکیب حسابداری یا سی پی اتون با وکالتتون، کوپریشن های بزرگ شما رو میخوان، نه تو اون سن و سال آگاهی و تجربتون رو میخوان. جوانتونه که نمیخوان، شما که نمیخواید برید یه جایی هفته 80 ساعت کار بکنید برای که بعدن پارتنر بشید و در اونجا نقشی داشته باشید. به نظر من نه، شما تو کار خودتون بیزینس خودتون رو نگه دارید، حالا در حقیقت لا رو هم بهش اضافه کردید. من فکر میکنم داستان رو به صورت جوان ها نگاه نکنید که بخوام برم استخدام بشم و شروع کنم و حالا در لا پیش برم. نه، شما به نظر من ترکیب سی پی و لاتون رو میتونید همقدر که ذره اوضاع اقتصادی بهتر بشه، به هر حال بیشتر و بیشتر به ترکیبی مانند شما احتیاج هست برای بسیاری از کارها.
شما انقدر من کمک کردین که شاید خودتون هم ندیدین. من خیلی کمک کردین.
لطف و محبت دارید. خیلی ممنون. شما خودتون خوبید. برای خوشحال بهتون تمنا میکنم.
خدا حافظ.
سلام میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
بابا دکتر.
بله بخواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر. من در مورد دختر 3 سالم ازتون سوال داشتم.
جان.
دخترم از تقریبا از روز اول که به دنیا اومد، از یه 10 روز توی نیکیو بود، به خاطر اینکه بند ناف دور گردنش بود و احتمال دادن که این چست داشته باشه توی بدنش، و 10 روز توی نیکیو نگهش داشتن. تقریبا از روز اول خیلی بد میخوابید و خیلی به شدت گریه میکرد، جوری بود که مثلا اونجا وقتی گریه میکرد همه پرستارا میدویدن که اول اینو ساکت بکنن بعد بچهای دیگه. خیلی همیشه با صدای خیلی بلند گریه میکرد.
البته من نه بذارید یه کوچاخی رو صدای بلند گریه کردن نشانه حال خیلی بدتر نیست. صدای بلند گریه کردن نشون دهنده نوع حنجره بچه هاست. به همین است که بچه هایی هستن که اصولا صداهای آزاردهنده ای دارن برای بقیه بچه ها. وقتی گریه میکنن همه بیدار چون میخوان که بقیه رو بیدار نکنن. بعضیا نه اینقدر آنچنان گریه میکنن که انسان ها میتونه متوجهشون نشن. بنابراین اون رو به این حساب نگذارید که حالش بد بوده، اون رو به این حساب بذارید که ماشاءالله صدای بسیار باز و وسیع داره.
میفهمید شما درست میفهمید. ببینید ما اینو الان متوجه هستیم ولی باورتون میشه حتما شما خوب دیگه تو این خیلی آشنایی دارید با بچه. ما هنوزم که الان 3 سالشه وقتی گریه میکنه با اینکه میدونیم این هم که شما میفهمید با توی بلند گریه میکنه، هنوزم ما سراسیمه وقتی از نصف شب بیدار میشه و گریه میکنه ما فکر میکنیم مثلا یه اتفاق براش افتاده و
بله.
هیچ وقت میدونیم که برای پدر مادر هیچ وقت این صدا عادی نمیشه، همیشه ما نگرانیم که چه اتفاق، ولی چون هیچ وقت این نقد درست نمیخوابی تو یک سال اول و هنوزم که ما خیلی کارا کردیم، خیلی دکترها مشورت کردیم با هر چیزی که به نظرمون میرسید یا کتابای مختلف یا راهنمای مختلف کارای بکنیم که این آروم بشه، ولی هنوز بازم شبا بد میخوابه، هنوز شب ممکنه 2 بار 3 بار 4 بار بیدار میشه و خب اثر بدی گذاشتن، چون خواهر دومی داره، خواهر کوچکترش الان 1.5 سال و میدونه خیلی اثر گذاشته که ما مجبوریم یه کاری بکنیم که خونه هنوز آروم باشه برای خواهر دومش و نمیدونیم چی کار بکنیم، و یا اگر این بدخوابیش علامت ناراحتی که در آینده ممکنه پیش بیاد ما چیکار باید بکنیم یا چه پیشبینی بکنیم یا چطور باش رفتار بکنیم؟
ببینید چون وقت کمه، اولا نکته اول بچه ها وقتی به این دنیا میان و اصولا آدم ها از نظر خواب 3 تا گروه اینقدر مشخصن، یه ده آرومن یه ده متوسط اگر پدر مادر اشتباهی بکنن گرفتار میشن و اونا رو گرفتار میکنن، یه ده بدخوابن تا آخر عمرن بدخواب، یعنی هنوز ماجرای این به هم ریختگی رو نتونستن کامل حل کنند، یعنی برخی از بدن‌ها هستن مثل موتوری که فرض کنید شما خاموش کنین خاموشه، این مقدار موتور هستن که لجبازی میکنن خاموش نمیشن. بنابراین اولا فرزند شما میتونه مشکلش اصلا خواب باشه، دوم اون ماجرای بسته شدن بند نافش علامت خوبی نیست، اون غالب اوقات با خودش تنها مسئله اشکال و اختلال در ریه و تنفسش نداره، خطر نرسیدن اکسیژن به اندازه کافی به مغز رو داره و اون زمینه ای رو فراهم میکنه برای کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی بیش از هر چیز دیگه، یعنی ADD و ADHD و ضمناً زمینه های حتی برای افسردگی، یعنی میخوام بگم اون موضوعی است که باید بهش توجه داشت و با خودش بدخوابی رو میاره، یعنی صرف نظر از اون عامل بدخوابی که میتونه اصلا به دلیل نوعی شاید بشه گفت سیمپیچی مغز باشه، این نوع میتونه بچه سالمی بوده تا چند ساعت قبل از تولدش بعدش به هم ریخته. سوم این که آمدن خب بچه دیگر بچه های اول رو با اشکال روبرو میکنه برای که بیخوابی اونا موجب بیخوابی اونا میشه، ضمناً به هر حال از این طریق توجه رو میخوان بگیرن برای که به هر حال هر زمانی که گریه میکنه شما رو خواهد داشت، نتیجتاً یه نوع پاداش رو چون از این طریق میگیره خود این یه زمینه و دلیلی میشه برای اینکه از اون مانور استفاده کنه. خیلی از اوقات واقعا مایه و عامل اصلی بدآموزی است که بی دلیل تقویت شده و یا تشویق شده اون رفتار بدش و حالا مونده. اما همونطور که عرض کردم اگر شما من بگید بیشترین احتمال چیه، میگم بیشترین احتمال آسیب تولد بوده، بعدش ای بسا ماجرای مشکل خواب که در خانواده شما بوده یا به دلیل آسیب فردیش در حالا یا ژنتیک یا در دوران جنینی براش اتفاق افتاده. اگر واقعا این ماجرا از یه حدی میگذره و واقعا باعث آزار اذیت هم فرزند دیگرتون هم شما و همسرتون میشه، چون سنش فرمودید 3 ساله، من فکر میکنم شاید پزشک اطفالش موافقت بکنن که برای یه مدت کوتاهی هم که شده بهش یه آرام بخشی قبل از خواب بدن، به این امید که بعد از یه مدتی که مثلا 2-3 ماه هست این آرام بخش احتیاج نباشه ولی او به خواب یه مقدار عمیق و سنگین عادت کرده باشه. بنابراین یه مقدار شاید کمک دارویی و یا حتی چیزای طبیعی یه مقداری شناخته شده در این زمینه که پزشکتون توصیه میکنن نه افراد دیگه میتونه کمک کنه. و البته اگر هیچ کدوم از اینا یا نمیشه یا نمیکنید، یه مقداری کوشش کنید اتاقش رو یه جوری قرار بدید، یا به گونه‌ای اگر چون سنش داره میره بالا شاید همسرتون اونقدر احتیاج نداره بیدار باشن برای فرزند کوچکترتون، ایشون تو اون اتاق باشن یا اوائل اونجا باشن که اون یه ذره با راحتی و آسایشی بخوابه که خاطرتون آسوده بشه. به تدریج جان
ببخشید من نمیخواستم قطعتون کنم،
نقاش
من سفرونی وقتی هم داریم، ما اصلا برای اینکه بخوابونیم من یا همسرم حتما باید یک ساعت تا یک ساعت و نیم اول تو اتاقش باشیم تا بخوابه، و بعد نصف شب وقتی بیدار میشه همینطور یا منو صدا میکنه یا مامانش رو، همینطور باز ما نصف شب باید یک ساعت تا دو ساعت دوباره تو اتاقش باشیم.
نه بنابراین عزیز آسیب دیده، این آسیب مال همون هست، یعنی شما با فرزندی روبرو هستید که اون ماجرا تنها مسئله ریش نبوده، ماجرای مغزم هست، یعنی به احتمال زیاد اونجاست، یعنی همینقدر که مثلا به 4-5 سالگی رسید یه مقداری باید بیشتر مشاهدش کنید، ابزرو بکنید، با یه دقتی گزارش رو بدید، بعدن هم اگر لازم شد چک کنید برای ADD و ADHD، برای اینکه اونا میتونه بعدن تو محیط‌های آموزشی مسئله به وجود بیاره. الانم من سر اون حرفم حالا یه مقدار مطمئن‌تر میشم یا اصرار بیشتری میکنم که با پزشکتون صحبت کنید، اگر ایشون موافقت کردن یا آرامبخشی بهش بدید که اولا یا شاید کاملا از سرش بخوابه و یا حداقل کمتر بیدار بشه. اما شما معمولا یه مقداری بدآموزی هم هست، یعنی این که من بفرمایید این بدن مثلا 15-20 دقیقه تو این سن و سال احتیاج داره که به خاموشی بره، یعنی خاموش بکنه موتورها رو، میفهم، ولی وقتی میشه یه ساعت دیگه نشون دهنده این است که یه کمی شماها رو هم سر کار گذاشته و مخصوصا بعد از مثلا یه سال و نیمه که مقدار هوشیارتره که نوزاد هم متولد شده، او برای گرفتن شما و بعدم احساس خوبی نداشتن به خاطر حضور و وجود اون که سبب خواب سبکش و یا بیخوابیاش میشه، شما رو به کار گرفته. حالا اگر ازتون بپرسم که اگر شما یا همسرتون مثلا برید تو همون اتاق بخوابید و یه تختی بذارید اونجا بخوابید، فکر نمی‌کنید ممکنه بخوابه و بیدار نشه؟
ما چرا بعضی شبا این کارو می‌کنیم و باز نصف شب ممکنه بیدار بشه و چند لحظه بعد از اینکه متوجه میشه ما اونجا هستیم آروم میشه، هنوز نمی‌خوابه، ممکن دوباره نیم ساعت تا یک ساعت، بعضی وقت سه رو، البته بعضی وقت هم ممکن 5 دقیقه 10 دقیقه طول می‌کشه، وقتی میبینه موجه هستیم آروم میشه و میخواد.
من فکر میکنم این رو با دارو اگر همراه کنید شاید قطعیش کنید، بعدم بهش محلی نگذارید، یعنی تنها حرف که بهش میزنید که مثلا بخواب عزیزم بخواب، فقط غیر از بخواب بخواب، یعنی حرف دیگری بهش نزنید و چراغی هم روشن نکنید درگیره، و بعدم کوششی نکنید که کندوکاو کنید بیداره یا خوابه، چون خود اون سبب برانگیختگیش میشه، یعنی یه جوری وانمود کنید که انتظار دارید بخوابه، اونم دختر خوبیست و به زودی خوب میخوابه و هیجانش هم ندید، مثلا فردا صبح داریم میریم فلان کارو بکنیم، چون اون هیجانات بیدارش میکنه. برای من دکترش موافقت کرد دارو بدید برای که این به هم ریختگی خواب او متأثر